چه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان عزیز، خیلی متشکریم از این که با ما همراه هستید و به برنامه های این شبکه رادیویی توجه میکنید. از ساعت 6 صبح به اتفاق همکارانم همراه شما بودیم و برنامه هایی رو تقدیم حضورتون کردیم. امیدواریم که مورد توجهتون واقع شده باشه. اما به ساعت 13:30 میرسیم و زمان شنیدن برنامه گفتگوی اجتماعی که پایان بخش صبحگاهی امروز برنامه های رادیو گفتگوست. من به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم گفتگوی اجتماعی رو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
حمایت از معلولان در هر جامعه‌ای یکی از رسالت‌های مهم سازمان‌ها و نهادها را تشکیل می‌دهد. در کشور ما نیز سازمان بهزیستی مسئول سازماندهی و ساماندهی معلولان بوده و دارای جایگاه مدیریتی و نیز کارشناسی است. آیا بحث پیشگیری و حمایت از معلولان که درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند به نحو شایسته انجام می‌شود؟ مهمترین چالش ها کدامند و چگونه می شود با همافزایی و همگرایی سازمان ها و نهادها و نیز عزم ملی بر این معضل اجتماعی فائق آمد؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. و اما فرضیه های ما در این برنامه. سازمان بهزیستی در ارائه خدمات به معلولان دچار مشکلات عدیده است. فقدان نظام رفاهی مطلوب در نهاد تصمیم ساز سازمان بهزیستی برای معلولان کاملا مشهود است. اقدامات پیشگیرانه یکی از راهبردهای مهم به منظور کاهش معلولیت‌های ذهنی و جسمی در جامعه است. این امر در بدنه تصمیم ساز سازمان بهزیستی با کندی و حتی لکنت انجام می شود. موضوع مهم سازمان بهزیستی و کمک های عدیده‌ای که می تواند با استفاده از شرح وظایف خود در خدمت معلولان جامعه انجام دهد، موضوعی است که میبایست حتما مد نظر نهادهای تصمیم ساز قرار بگیرد. به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما گرامیان هستیم که موضوع این برنامه هست بهزیستی و حمایت از معلولان و پیشگیری از معلولیت ها و حمایت از اعتبارات توانبخشی، که این برنامه با حضور خانم دکتر ناهید دیناروند، کارشناس خانواده و جمعیت، خانم دکتر افروز صفاری فرد، مدیر کل دفتر پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور، آقای دکتر محمد نصیری، مدیر کل بهزیستی استان تهران، و همینطور خانم دکتر فاطمه اشرفی، مدیر عامل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده و استاد دانشگاه، تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. بله، فکر میکنم که خانم دکتر افروز صفاری فرد، مدیر کل دفتر پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی، به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که من از همینجا خدمتشون عرض درود و احترام فراوان دارم.
عرض سلام دارم، خسته نباشید، خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید با موضوع بهزیستی و حمایت از معلولان و پیشگیری از معلولیت‌ها و حمایت از اعتبارات توانبخشی در خدمت شنوندگان گرانقدرمون هستیم که امیدوارم که با حضور ارزشمند شما و سایر مهمانان صاحب نظر برنامه بتونیم که بخشی از این مشکلات عدیده که خب خانواده های معلولان و خود معلولین در سطح کشور با اونها مواجه هستن و انتظار شایسته اونها هم این هستش که این موضوعات به خوبی برطرف بشه که این عزیزان بتونن نقش مولد خودشون رو در سطح جامعه داشته باشن. قبل از هر چیز خانم دکتر میخواستم از شما به عنوان مدیر کل دفتر پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی این سوال رو داشته باشم که خب در واقع یک بحث مقدماتی داشته باشیم که خط مشی و شرح وظایف سازمان بهزیستی در خصوص در واقع ارائه خدمات به معلولان در سطح جامعه چه هست، و اینکه خب یه توضیح هم در رابطه با این عنوان دفتری که شما مدیر کلش هستید به عنوان پیشگیری از معلولیت ها، این پیشگیری شامل چه آیتم هایی هست خانم دکتر؟ اگر این توضیح رو داشته باشیم بسیار از شما سپاسگزارم.
بله، در خدمتتون هستم. ببینید، دفتر پیشگیری از معلولیت و همچنین که از اسمش مشخص هست، شامل اقداماتی میشه که از بروز و شروع معلولیت در جامعه بتونه پیشگیری رو انجام بده. خب شامل یک سری خدمات هست. ما یک سری برنامه‌های آگاه‌سازی رو داریم که برای دانش آموزان پایه 10 و 11 این برنامه اجرا میشه، و همینطور برای بانوان تحت پوشش خود سازمان که برای آگاه بشن در خصوص عواملی که میتونه منجر به معلولیت بشه. غیر از اون ما مواجه هستیم با سالمندی جمعیت و یک سری آموزش‌هایی رو داریم برای پیشگیری از معلولیت‌های دوران سالمندی. در واقع بحث‌های آموزشی ما، آگاه‌سازی‌هامون در این دو قسمت خلاصه میشه. یک سری برنامه‌های غربالگری رو داریم، حتماً عام جامعه با این مفاهیم آشنا هستم. ما یک برنامه غربالگری آمبیلیوپی یا تنبلی چشم رو داریم که قدمت حدوداً 27 ساله داره در کشور، و کودکان 3 تا 6 سال مورد غربال قرار میگیرن و هم در واقع اختلالات بینایی من جمله آمبیلیوپی توی این غربالگری شناسایی میشه و مداخلات به هنگام رو دریافت میکنن، و در واقع در زمان طلایی درمان این اختلال میتونیم جلوی معلولیت ناشی از آمبیلیوپی و سایر عیوب انکساری و اختلالات بینایی رو بگیریم. برنامه غربالگری شنوایی نوزادان رو داریم، جزو برنامه‌های بسیار موفق سازمان بوده و پوشش بسیار خوبی رو داره. از سال 84 برنامه آغاز شده و الان در حال حاضر پوشش 92% موالید زنده تحت پوشش این برنامه هستند، که نوزادان در بعد تولد نهایتاً تا 1 ماهگی مورد غربال قرار می گیرن، و در صورت وجود اختلالات شنوایی سازمان بهزیستی مداخلات لازم رو، کمک هزینه مداخلات رو پرداخت میکنه به خانواده، مداخلات انجام میشه و از اختلالات ارتباطی که این نوزادان و کودکان کم شنوا و ناشنوا دارن پیشگیری میشه. خب این دو هر دو برنامه های بسیار خوبی بوده و پوشش بسیار خوبی رو هم داشته. یکی دیگه از فعالیت های دفتر پیشگیری از معلولیت ها بحث مشاوره های ژنتیک هست. بسیاری از معلولیت ها ناشی از اختلالات ژنتیک مادرزادی هستم که نیاز هست که سطح سلامتی در جامعه بالا بره، به خصوص برای افرادی که در سنین باروری هستن. مشاوره‌های ژنتیک قبل از ازدواج، قبل از بارداری انجام میشه. حین بارداری رو هم با تایید متخصص زنان مشاوره ژنتیک انجام میشه، راهنمایی های لازم رو میگیرن و از بروز و شیوع معلولیت های ناشی از اختلالات ژنتیک پیشگیری میشه که در حال حاضر ما حدود 260 مرکز مشاوره ژنتیک داریم که به صورت مرکز غیر دولتی هستن که پزشکان آموزش دیده که توسط سازمان آموزش دیده میشن میتونن مجوز مرکز رو بگیرن و فعالیت خودشون رو انجام بدن.
خانم دکتر، خب راحت ترین مسیری که در دسترس مردم عزیزمون هست برای استفاده بهتر از در واقع خدمات مشاوره و پزشکی که شما در سازمان بهزیستی ارائه می‌فرمایید چه مواردی هست و فکر می‌کنید که آیا این ظرفیتی که الان در سازمان بهزیستی وجود داره می‌تونه پاسخگوی در واقع سوالات و درخواست‌های همه مردم ما در کشورمون باشه و یا خیر؟
ببینید، در بحث غربالگری آمبلیوپیا، همون اختلالات بینایی کودکان، که سازمان پایگاه‌های سیار و ثابتی رو داره که آدرس این پایگاه توی سامانه سازمان قید شده و میتونن مراجعه کنن، ما آمادگی ارائه خدمات تمامی کودکان 3 تا 6 ساله کشورمون رو داریم. برای غربالگری اختلالات شنوایی هم عرض کردم پوشش بسیار خوبی رو داشتیم. نیروهای غربالگر شنوایی ما توی زایشگاه ها و بیمارستان ها مستقر هستن و در برخی از بیمارستان ها به خصوص بیمارستان های استان تهران که حضور ندارد ارجاع صورت میگیره به پایگاه هایی که همکاران ما توی پایگاه ها مستقر هستن. برای مشاوره ژنتیک هم عرض کردم ما مرکز مشاوره ژنتیک رو داریم. در حال حاضر به دنبال راه اندازی سامانه هستیم که آحاد جامعه بتونن وارد این سامانه بشن و بر حسب سنشون و شرایط تأهل و تجردشون فرمهایی رو پر کنن و در صورتی که این سامانه هوشمند اونها در واقع اختار این رو داد که نیاز هست به مشاوره ژنتیک مراجعه بکنن، نزدیکترین مرکز مشاوره ژنتیک توسط سامانه برشون معرفی میشه. انشالله این سامانه رو ما طی ماهای آینده خواهیم داشت که بتونن آحاد جامعه دسترس رو به این خدمات داشته باشن.
خانم دکتر، خب الان ما پیامک هایی برای ما میاد از سمت شنوندگان ارجمندمون که عمدتا خب پدران و مادرانی هستن که میخوان به شکل سازنده و علمی بتونن پاسخگوی سوالات فرزندانشون باشن در زمینه پیشگیری از بروز خب یک سری آسیب های اجتماعی و در نهایت معلولیت هایی که در اثر فقدان تجربه برای ممکنه جوانا و نوجوانا در سطح جامعه به وجود بیاد. آیا درگاهی هست که این در واقع بتونن مراجعه بکنن که بتونن به صورت علمی و راهبردی فرزندان خودشون رو راهنمایی بکنن والدین عزیز ما در سطح جامعه؟
ببینید کردم ما یه سری آموزش هایی رو در برای در واقع دانش آموزان پایه 10 و 11 داریم اجرا میکنیم. آموزش های آگاه سازی رو داریم اجرا میکنیم. سامانه‌ای در این زمینه نداریم ولی موشن گرافی های متعدد، انیمیشن های متعددی در این زمینه در واقع تولید شده که در سایت سازمان میتونن در واقع این رو مشاهده بکنن و میتونیم بیشتر از این هم تولیداتی در این زمینه داشته باشیم و بتونیم اطلاع رسانی رو در این خصوص انجام بدیم.
بله، خیلی متشکرم. و اگر بخوایم در خصوص خب موضوع برنامه با توجه به اینکه حمایت از معلولان و پیشگیری از معلولیت ها هست و همینطور در نهایت خب حمایت از اعتبارات توانبخشی، شما به عنوان یکی از مدیران در سازمان بهزیستی چقدر فکر میکنید که این بودجه که اختصاص داده میشه برای ارائه خدمات توسط سازمان چقدر مورد رضایت هست و اگر اینطور نیست فکر میکنید که چطور باید این موضوع انجام بشه که سازمان بهزیستی بتونه به نفع شایسته از پس تمام شرح وظایف خودش در سطح جامعه بر بیاد؟
ببین، افراد دارای معلولیت نیازهای متعددی رو دارن در ابعاد مختلف، از بحث نیازهای خدمات توانبخشی که جسمی یا ذهنی که دریافت میکنن تا جلوتر که بریم نیاز به اشتغال و مسکن و خیلی نیازهای متفاوتی وجود داره که خب قطعا سازمان در واقع به دنبال این هست که نیازها رو برطرف بکنه، ولی از نظر اعتباری هم محدودیت‌هایی وجود داره که یه سری از قوانین که در واقع مصوب شده در خصوص معلولی شاید به دلیل کمبود اعتبارات نتونستن به طور جامع و کامل انجام بشه، ولی که با توجهی که ریاست سازمان در این خصوص دارن و همکارانی که در حوزه توان بخشی هستن به دنبال این هستن که این مشکلات حل بشه. بهترین کار و به صرفه ترین کار همیشه پیشگیری هست، چون پیشگیری با کمترین هزینه ها میتونه جلوی هزینه های بسیار زیاد رو بگیره و به نوعی چرا اصلا یک سرمایه گذاری باشه. در سازمان بهزیستی هم به این مهم توجه شده و در واقع اعتبارات حوزه پیشگیری رشد خوبی رو داشته و ما در واقع شاهد افزایش پوشش خدماتمون هستیم در سراسر کشور، ولی خب یک سری مواردی هست، ما یک سری از معلولیت های ما ناشی از حوادث جاده، حوادث ترافیکی هست که این معلولیت هایی رو ایجاد میکنه که افراد مادام العمر نیازمند یک خدماتی میشن که اون بحث در واقع یک بحث چند عاملی هست، بخش های مختلف، سازمان های مختلف، نهادهای مختلف تو این قضیه نقش دارن و باید همگی در واقع مصمم باشن و بتونیم در راستای پیشگیری از معلولیت ناشی از حوادث جاده ای هم اقدامات خوبی رو داشته باشیم.
پیامک هایی برای ما میاد خانم دکتر از سمت خانواده هایی که در واقع فرزندان و یا افراد معلول رو پوشش میدن و خواستار این هستن که خدمات سازمان بهزیستی به صورت شفافتر و با قیمت های خودشون، خب عنوان میشه که ما برای این که بخوایم از خدمات در واقع خوب بیمارستان ها و مراکز خصوصی استفاده بکنیم، خب قیمت ها طوری هست که خب شاید همه این عزیزا نتونن از این خدمات بهره مند بشن. به صورت شفاف خواستن که شما بفهمید که چه مراکزی هستن که اینا بتونن با یک تعرفه های مناسب و دولتی و خب در واقع سازمان هایی که تحت پوشش شما باشن بتونن برای دریافت خدمات برای معلولینشون استفاده بکنن. شما چه جاهایی رو پیشنهاد میکنید و چه درگاه هایی رو دارید برای شناسایی این مراکز توسط هممیهنان ارجمندمون؟
ببینید، تا قبل از این خدمات توانبخشی تحت پوشش بیمه نبوده، ولیکن با اقداماتی که توسط سازمان انجام شده و همکاری خوبی که در واقع بیمه سلامت داشته، پوشش بیمه برای خدمات توانبخشی تعریف شده. این کمک خیلی خوبی میکنه برای خانواده ها به دلیل اینکه خدمات توانبخشی خدمات طولانی مدت و بسیار پرهزینه هم بوده، ولی که تحت پوشش بردن این خدمات کمک خوبی میکنه که میتونن در واقع پوشش بیمه استفاده کنن. در به غیر از این، سازمان بهزیستی داره مراکز توانبخشی روزانه هست که با سطوح مختلف و در واقع فعالیت های متنوعی که داره برای انواع اقسام معلولیت ها در برای کودکان زیر 14 سال، بالای 14 سال و بحث حرف آموزی خدمات خوبی داره که یارانش هم قسمت عمده ای از شهری مرکز هم توسط سازمان بهزیستی به صورت یارانه پرداخت میشه که آدرس تمامی این مرکز توانبخشی سازمان توی سایت سازمان وجود داره، میتونن مراجعه داشته باشن و اگر بخوان از مرکز دیگه استفاده بکنن میتونن از خدمات بیمه‌ای در واقع توانبخشی هم بهره مند بشن.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر و با توضیحات ارزشمند خودتون در واقع. البته خب ما در ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود. در حال حاضر آقای دکتر علی ملازمانی، روانشناس و کارشناس خانواده، به صورت تلفنی به ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام دارم.
سلام علیکم. سلام علیکم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، از شما بسیار سپاسگزارم. عرض کنم خدمتتون که خب ما الان در خدمت شنوندگان ارجمندمون هستیم با موضوع بهزیستی و حمایت از معلولان و پیشگیری از معلولیت ها. جناب علی، با توجه به تجربیات ارزشمندی که قطعا در طول دوره خدمت خودتون کسب فرمودید، فکر میکنید که الان وضعیت خدمات دهی توسط سازمان های زیر ربط به معلولان در سطح کشور به چه صورت هست و آیا به نظر شما آیا این خدمات راضی کننده هست و نمره قابل قبولی رو ما میتونیم داشته باشیم در این خصوص، و یا اگر چنین نیست معضل ها و چالش ها در این زمینه چه مواردی هستن؟ ای دکتر
بله، خدمت شما عرض کنم که البته با عرض معذرت، من چون اطلاعات زیادی در این مورد نداشتن و الان هم تماس گرفتن و در مورد معلولیت ها گفتن صحبت کنید. با توجه به اینکه من رشتم روانشناسیه،
بسیاره.
تو پیشگیری از بحث معلولیت های ناشی از روان، خب شما میدونید که بخش زیادی از عوامل به قبل از ازدواج برمیگرده و اگر یه زوج همسان گزینی درستی انجام بدن و یکم به سوابق همدیگه رجوع کنن، بعضی از اختلالات و مشکلات روانشناختی که میتونه در آینده موجب به نوعی معلولیت به این نیست که فرد فاقد دست و پا و اینها باشه، بعضی وقتا میبینی که عملکرد اجتماعی فرد وقتی تحت تأثیر قرار بگیره و نتونه اون عملکرد و توان خوبی رو در جامعه نشون بده، به نوعی میشه معلولیت. پس ما تو حوزه روانشناسی پیشنهادم اینه که عزیزان قبل از ازدواج حتما به سوابق فامیلی هر کدوم از زوجین توجه داشته باشن. معمولا متاسفانه در بیشتر مواقع میبینیم که افراد به تحصیلات، به درآمد، به وضعیت زندگی اینا توجه میکنن، ولی کسی سوال نمیکنه که یه سابقه ای هم از گذشته فامیلی خودتون سمت پدری و مادری بگید، آیا معلولیت های خاصی وجود داشته یا نه. حالا ما تو بحث روان میگیم، تو بحث جسم خب کمتر این اتفاق میفته، هیچ کسی سوالی نمیکنه. بعد که ازدواج میکنن، بعد میبینی که اصلا این دو زوج اگر با هم ازدواج بکنن، مثلا میگم هر دو زوج افسردگی خفیفی داشتن، ولی وقتی با هم پیوند پیدا میکنن و درمان نشدن، البته خفیف نه، افسردگی، بیماری افسردگی نه اختلال افسردگی داشتن، وقتی اینا با هم پیوند پیدا میکنن میتونه در بچه‌ش شدتش انقدر زیاد بشه که این فرد اصلا از خونه خارج نشه و یا خدای نکرده دست به اقداماتی بزنه که خانواده رو مختل کنه. پس من پیشنهادم اینه که حالا برای این که حالا شما کارتونم بحث بررسی وضعیت خدمات رسانی به معلولین است، ما اون هم تحت دستی قدرشون، خب الحمدلله تو حوزه روان الان سازمان بهزیستی که من باشون ارتباط دارم خب اقدامات خیلی خوبی کردن و پیگیری های خیلی خوبی میکنن، تیم های خیلی خوبی دارن برای رسیدگی به احوال کسایی که تو مسائل روان دچار مشکل هستن. تو مسائل جسم هم من فکر میکنم احتمالا همینطوری باشه، چون ما خیلی در ارتباط نبودیم من نمیدونم. حالا اگه سوال دیگه
من... هم آیدوکر من میخوام استفاده بکنم از رشته تخصصی جناب عالی و چقدر برای ما خوب شد و من خیلی خوشحالم که با یک روانشناس در برنامه ما صحبت میکنیم و میخوام از تجربیات شما و دانسته های شما استفاده بکنم در نحوه مناسب و استاندارد برخورد افراد در سطح جامعه با افرادی که حالا با هر نوعی از معلولیت مواجه هستن و همچنان میخوان اون حضور شایسته و مولد خودشون رو در سطح جامعه داشته باشن بچشه و همینطور خانواده هایی که از افراد معلول در واقع برخوردار هستن در سطح خانواده خودشون استانداردترین و مناسبترین شکل برخورد با این عزیزان چه شکلی هست آقای دکتر؟
بله. خدمت شما عرض کنم ما باید باور کنیم که معلولیت محدودیت نیست.
بله.
خب یعنی اینکه این فرد معلوله یعنی محدودیت فوق العاده زیادی داره در جامعه. ببینید فردی که مثلا نابیناست قدرت شنواییش قطعا از منی که بینا هستم بیشتره، چون تمرکز اون نابینایی به اون بینایی به چه گوش ها رفته.
بله،
لامسش خیلی قوی تره. خب بس ما میتونیم بگیم که این تقسیم شده، اون توانمندی که فرد داشته به اجزای دیگه بدنشون. خب ممکنه فردی تو راه رفتن دچار مشکل باشه، ولی این به این معنا نیست که تو حافظه هم مشکل داشته باشه، این به این معنا نیست که تو نوشتن هم مشکل داشته باشه. بس ما باید بدونیم که این فرد ممکنه در یک اقدام، در یک حرکت، در یک چیزی محدودیتی داشته باشه، نتونه اون کارو، مثل منی که عادی راه میرم راه بره، ولی در عوض ایشون قدرت اینو داره که ساعتها به راحتی بشینه بدون که کمر درد بگیره. خب پس ما باید بگیم این تقسیم یعنی یه جایگز جابجایی توان اتفاق افتاده. بعضا تحقیقات اینو نشون داده بعضی از افراد که دچار معلولیت های هستن، از افرادی که این معلولیت ها رو نداشتن تو یک زمینه خاص فوق العاده موفق تر عمل کردن، چون انگیزه بهتری داشتن، چون هدف بهتری رو داشتن و دنبال میکردن یک چیزی که جبران کنن. بس ما وقتی یه فردی رو میبینیم که معلولیت داره، اینو فحص نکنیم که حالا ما یه برتری نسبت به اون داریم. بله، ما در یک عضومون ممکنه برتری داشته باشیم، ولی مطمئنا در عضوهای دیگه‌مون این اتفاق نمی‌افته. یعنی بس بحث برابری اگر بخوایم ترازو بذاریم میشه گفت برابر. خب پس ما با این دید که نگاه کنیم میتونیم از اون فردی که دچار معلولیت در خانواده و دیگران بگیم خب توانایی تو کجا بیشتر از منه، از اون توانایی این فرد استفاده کنیم. بله
بله. و اینکه آی دکتر من باز هم میخوام استفاده کنم از در واقع رشته تخصصی شما در صحبت با معلولین عزیزی که الان مخاطب برنامه ما هستن و حالا هر شخصی ممکنه به نوعی و به در واقع یکی از معیارهای معلولیت حالا دچار بشه. شما فکر میکنید که آی دکتر این دست از افراد برای حضور هرچه پررنگتر و مؤثرتر خودشون در سطح جامعه چه مواردی رو باید مد نظر داشته باشن و توصیه شما به عنوان یک روانشناس به این دست از عزیزان چه مواردی هست؟
من توصیه اینه که خواستن توانستنه. بله. این عزیزان بدونن هر چی رو بخوان میتونن به دست بیارن، فقط باید بخوان. خب بعضی وقتا ما تصور میکنیم میخوایم و وقتی تصور میکنیم و واقعا نمیخوایم حرکت هم نمیکنیم، پس وقتی خواستیم و حرکت کردیم حتما به نتیجه میرسیم.
بله.
خب این عزیزان ببینن چی میخوان از زندگی، دنبال چه چیزی هستن و اگر در اون زمینه بخواد و تلاش کنه حتما بهش میرسه، ولو اینکه معلولیتش محدودیت براش ایجاد کرده باشه. بله.
بسیار
من اول صحبتم گفتم معلولیت محدودیت نیست، معلولیت ناتوانی نیست منظورم بوده. بله.
و توصیه‌تون برای سازمان‌هایی مثل سازمان بهزیستی و سایر سازمان‌هایی که در واقع شرح فعالیتشون مرتبط هست با در واقع خدمات دهی به این دسته از عزیزان، به عنوان یک روانشناس فکر می‌کنید که چه مواردی رو باید در اولویت قرار بدن در راستای خدمت رسانی به این دسته از عزیزان؟
من فکر می‌کنم مهارت آموزی بهترین و موثرترین کاری که این سازمان ها میتونن بکنن.
بله.
اگر ما ماهیگیری رو به فرد یاد بگیریم بیاد بدیم، به جای اینکه ماهی به دستش بدیم، این فرد برای همیشه میتونه ماهی بگیره. ما متاسفانه در خیلی از موارد دیدیم تو بحث مهارت آموزی بر اساس توانمندی که افراد دارن دچار ضعفیم. ما توانمندی افراد رو نمیبینیم، نمیشناسیم، نمیدونیم چی کار کنیم، به تبع میایم ماهی بهش میدیم، میگیم که بذارین از دچار سوء تغذیه نشه، در حالی که ما اگه به این ماهیگیری یاد بدیم هم سوء تغذیه پیدا نمیکنه، هم میتونه زندگی خودش رو خودش تامین کنه با افتخار و غرور.
بله. خیلی از شما ممنونم آقای دکتر ملازمانی عزیز و با تجربیات ارزشمند خودتون غنای بیشتری بخشیدید به این برنامه. از شما خیلی سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
زنده باشید و خداوند نگهدار شما. همچنان در خدمت خانم دکتر افروز صفاری فرد هستیم، مدیر کل دفتر پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور. خانم دکتر من خب سوالات زیادی از سمت مخاطبان میاد، من میخواستم حالا با توجه به سوالاتی که در این زمینه مطرح میشه یک بار دیگه اون شرح وظایفی رو که در واقع سازمان بهزیستی برای خودش داره در زمینه خدمت رسانی به معلولین در سطح کشور، برای اینکه خب سوالاتی که مطرح میشه خب ممکنه بعضی از اینها در حیطه وظیفه سازمان بهزیستی نباشه و ما اینجا مطرح بکنیم، من فکر می‌کنم که یک بار دیگه برای روشن شدن اذهان عمومی شرح وظایف سازمان بهزیستی رو از دیدگاه شما داشته باشیم تا اینکه بتونیم به صورت شفاف‌تر و کامل‌تر به ادامه برنامه در این زمینه بپردازیم. خیلی متشکرم خانم دکتر.
ببینید سازمان بهزیستی حالا به نوعی میتونم بگم از سازمان‌هایی هستش که وظایف متعددی رو در واقع تقبل کرده، اون هم بر اساس نیازی بوده که جامعه هدف داشته، ولی که در حال حاضر ما فعالیت‌هامون رو میتونیم به بخش پیشگیری و انجام مداخلات در واقع تقسیم بکنیم. خب برای پیشگیری که ما در برای پیشگیری از معلولیت ها، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری از اعتیاد و همینطور در واقع ارائه خدمات مشاوره روانشناسی داریم فعالیت میکنیم در سازمان بهزیستی که در زمینه‌های مختلفی کار انجام میشه و همه اینها برای پیشگیری از بروز آسیب‌ها و معلولیت‌ها هستش.
بله.
در بخش مداخلات سازمان بهزیستی حوزه معاونت توانبخشی رو داره، یک معاونت امور اجتماعی رو داره. در معاونت توانبخشی که افراد دارای معلولیت تحت پوشش این معاونت در واقع قرار می‌گیرن، خدمات مختلفی ارائه میشه. یک سری خدمات برای در واقع خانواده هایی هستش که داره فرزند یا فرد معلول هستن در خانواده، مثل خدمات جانبی که وجود داره، مثل مثلا خدمات کمک هزینه های دانشجویی، کمک هزینه دانش آموزی، یا اینکه برای بیمه افراد دارای معلولیت، همینطور خدمات مثلا در خصوص پلاک ویژه معلولین، پلاک خودرو رو عرض میکنم و یک طرح